فرمود کأنه قرآن. میدونید در روایات ما هست قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، اینطور نیست که یه آیه‌ای اگر مربوط به یه واقعی بود در یه واقعی نازل شد اون واقعی که تمام شد دیگه این آیه تمام بشه. فرمود اگه اینجوری بشه که قرآن همش تمام میشه، که قرآن یجری مجرى الشمس و القمر مثل خورشید میمونه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. بعد از آن برنامه سیمای زن را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را می شنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 24 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 28 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 15 آگوست سال 2023 میلادی است. ۷۸۹ سال پیش در روز 28 محرم سال 656 هجری قمری شهر بغداد پایتخت حاکمان عباسی به تصرف هولاکو خان مغول درآمد و پس از کشته شدن مستعصم آخرین خلیفه عباسی، این سلسله پس از 500 سال حاکمیت بر قسمت‌های زیادی از جهان اسلام منقرض شد. هولاکو خان مغول در کشورگشایی‌های خود از هیچ جنایت و قساوتی فروگذار نکرد و پس از تصرف قسمت‌هایی از کشور ایران و قتل عام مردم شهرها و روستاها به جانب بغداد هجوم برد و با وحشیگری و بیرحمی هزاران تن را به قتل رساند و بسیاری از خانه‌ها و بناهای مهم بغداد را ویران کرد. ۷۶ سال پیش در روز 15 آگوست سال 1947 میلادی سرزمین هندوستان از استعمار انگلیس مستقل شد. نهضت استقلال طلبی در شبه قاره هند که حدود یک سده پیش از این در هندوستان شکل گرفته بود در سالهای دهه 1930 میلادی اوج گرفت و طی سالهای جنگ جهانی دوم قدرت بیشتری یافت. این امر انگلیسی ها را وادار کرد که بلا فاصله بعد از پایان جنگ آمادگی خود را برای اعطای استقلال به این کشور اعلام نمایند، ولی آنان در این حال با ایجاد اختلاف بین رهبران هندو و مسلمان از تحقق یافتن این امر جلوگیری می کردند. این اختلافات سرانجام با توافق درباره تقسیم هندوستان به دو کشور هند و پاکستان حل شد و قانون استقلال هند که منجر به تشکیل دو حکومت جداگانه در هندوستان شد، روز 18 ایول 1947 میلادی از تصویب پارلمان انگلیس گذشت. به موجب این قانون دو حکومت جدید در عین خود مختاری همچنان تحت سرپرستی انگلستان باقی می‌ماندند و کمیسر عالی انگلیس به نمایندگی پادشاه انگلستان بر امور این کشورها نظارت می‌کرد. قانون استقلال هند در عمل مشکلات زیادی به وجود آورد، زیرا اولا جمعیت مسلمانان هندوستان در سراسر شبه قاره هند پراکنده بودند و بین اقلیت مسلمان و اکثریت هندو در قلمرو حکومت هند و بین اقلیت هندو و اکثریت مسلمان در قلمرو حکومت پاکستان برخوردهای خونینی روی داد. با تأسیس یک حکومت مستقل اسلامی در ناحیه مسلمان نشین شبه قاره هند، کشور پاکستان متشکل از دو ناحیه شرقی یعنی بنگلادش و غربی یعنی پاکستان در اوضاعی آشفته تشکیل شد. در همین زمان آخرین نایب السلطنه هند در 15 آگوست 1947 میلادی استقلال هند از 200 سال استعمار انگلیس را اعلام کرد و گاندی رهبری هند را به عهده گرفت. در این زمان هر یک از ایالات حق پیوستن به کشورهای مسلمان نشین هند و یا پاکستان را داشتند. پس از مدتی قسمت شرقی پاکستان به صورت کشور بنگلادش استقلال یافت. و 33 سال پیش در روز 24 مرداد سال 1369 هجری خورشیدی، صدام حسین رئیس رژیم سابق عراق با ارسال نامه‌ای برای حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران، مفاد قرارداد مرزی 1975 الجزایر را به طور کامل پذیرفت. صدام در روز 27 شهریور سال 1359 هجری خورشیدی به تحریک قدرت‌های استکباری در مقابل دوربین‌های تلویزیونی این قرارداد مرزی را پاره کرد و چند روز بعد تجاوز ارتش عراق به خاک ایران آغاز شد. صدام و حامیان او می‌پنداشتند که با این تجاوز در مدت کوتاهی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران از پای در خواهد آمد، اما مقاومت دلیرانه مردم و رزمندگان مسلمان ایران نقشه های آنها را خونسا کرد و ارتش متجاوز عراق پس از شکست های متوالی به پشت مرزهای بین المللی رانده شد. دو سال پس از پایان جنگ تحمیلی در چنین روزی، در حالی که صدام کویت را اشغال کرده بود، موافقت خود را با مفاد قرارداد سال 1975 الجزایر اعلام کرد و به این ترتیب پیروزی بزرگ دیگری برای ایران اسلامی رقم زده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 24 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 15 آگوست سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وسیع داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً توجه فرمایید به عنوان‌های تعاملات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تأکید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به سرعت بخشیدن در ساخت نیروگاه عظیم آب برقی راغون. پایان ماموریت محمد تقی صابری به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. مذاکرات نوبتی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان این دفعه در فضای دوستانه. کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر در کولاب بر اثر یک حادثه رانندگی دلخراش. و مشورت‌های سیاسی مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان و نیات‌های مربوطه روسیه. از آن همراه در ادامه گفتار این ساعته توجه شما را جلب می‌کنیم به بخش تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت. بعد از مدت‌ها امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این هفته از نیروگاه آب برقی عظیم راغون در شرق تاجیکستان بازدید به عمل آورد. در دوره‌های قبلی بازدید او روند ساخت نیروگاه آب برقی راغون هر دفعه سرعت و شتاب بیشتری کسب می‌کرد. این دفعه امام علی رحمان از ساخت نیروگاه بخصوص در بخش تونل آن بازدید نموده و تاکید نمود که باید هماهنگی های میان نهادها و شرکت های خارجی سازنده نیروگاه آبی برقی راغون بیش از گذشته بشود و سرعت کارها نیز افزوده شود. گفتنی است نیروگاه عظیم آبی برقی راغون از جنبه های مختلف برای تاجیکستان و کل منطقه دارای اهمیت است، و طوری که در گذشته حتی مخالفت های بویژه از سوی کشور همسایه ازبکستان برای ساخت این نیروگاه سرعت گرفته بود که اکنون این مسائل رفع شده است. خلبتشاه محمود کارشناس تاجیک در این زمینه میگوید
تاجیکستان از لحاظ صناعت و اقتصاد نه فقط در منطقه بلکه در قاره دنیا یکی از کشورهایی است که صناعت و اقتصادش رو به رشد نبوده و نیست. خب طبیعی است که منبع‌های استحصال برق آبی منبع‌های از همه ارزان و از جهت اکولوژی از جهت زیست شناسی تازه برای نه فقط تاجیکستان بلکه برای تمام دنیا در مد اول قرار دارند. نیروگاه برقی آبی راغون که بعد 38 سال شروع کار در این بنیاد این نیروگاه عصر در عصر 20 نامیده میشد با اینک در عصر 21 خب فال اینک شماریدن ممکن است، هرچند که خیلی درازا کشید که با شرکت رئیس جمهور تاجیکستان و رهبران دولت اینچنین نمایندگان کارپوس های دیپلماتیک پنهان مقیم تاجیکستان سربند 335 متره راغون شروع گردید، فکر میکنم برای بنفع تاجیکستان و منطقه است و حداقل از مناسبت های گرم دوشنبه و تاشکند درک میدهم. همچنین باید گفت که این اقدام باید سال 2011 شروع میگردید، اما مناسبت های تاشکند و دوشنبه رسمی که چندان گرم و سهل و ساده نبودن به این منظور ایلیت حکمرانی تاجیکستان این عملها را به عقیب میپرداز و اینک در یک زمانی مساعد و برای هر دو کشور سازگار به یگان شور و ولوله دمدمه زیادتی مجرای دریای وخش دیگر کرده شد و از نقب اولی نیروگاه و نقب زیرزمینی ساخته شده نیروگاه آب جاری گردید به مجرای دیگر و در قسمت دیگر باز به دریای وخش پرورد. از اهمیتی اقتصادی میوه ایراغون بسیار گفتن و میگویند و طوری که معلوم است تولید سالانه این نیروگاه به 17 میلیارد کیلووات ساعت برابر است و اقتدار این نیروگاه از نیروگاه بزرگترینی که در تاجیکستان امروز فعالیت خواهد نمود یک از 5 برابر زیاد خواهد بود و در طوری گفته شد طرح اولیه این نیروگاه در کی 600 مگاوات قوه برق 3 سال میزند باید مورد استفاده قرار بگیرد. خب در شرایطی که تمامی نرخ‌ها رو با بالا می‌رود و اقتصاد کشورها تنزل می‌کند بنیاد این نیروگاه نه فقط به منفعت سال تاجیکستان بلکه به منفعت اقتصاد کشورهای همسایه از جمله افغانستان، قرقیزستان، پاکستان خواب و یک قسمت هندوستان حتی ازبکستان و برخی کشورهای دیگری همسایه خواهد بود. یعنی تاجیکستان از بن‌بست کمونیکاسیونی، از بن‌بست الکتریکی، از وابستگی اقتصادی
در این حال اعظم خجسته کارشناس مسائل سیاسی در تاجیکستان معتقد است ساخت نیروگاه آب برقی راغون نه تنها برای خود تاجیکستان بلکه برای کشورهای دیگر منطقه از جمله افغانستان دارای اهمیت می باشد، چرا که از ساخت این نیروگاه همه این کشورهای منطقه سود می برند. وی گفت
بسته شدن مجرای رودخانه وخش این یک آرزوی خیلی در انتظار مردم تاجیک بود که تقریبا تاریخ 40 ساله دارد و آغاز این کار نشان از آن می دهد که امروز در تاجیکستان عزم خود را جزم کردند که از منبه های طبیعی خود نه تنها در چارچوب منفعت های اقتصادی خود بلکه در راستای منفعت های منطقه‌ای و بین المللی کار گیرند. قرار معلوم تاجیکستان از نگاه رودخانه ها در منطقه در مقام اول می ایستد، اما بهره برداری از این آب ها به آن درجه که باید انتظار باشد در حد انتظار نیست و این برمیگشت بر محدودیت های اقتصادی. بعد از آنکه بسیار مبلغ گذاران سرمایه گذاران از طرح راغون منصرف شدند، جمهوری تاجیکستان با توجه به شرایط اقتصادی خود بر آن شد که با استفاده از ذخیره های داخلی خود این سد را بنا کند. البته بعضی کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی که اقلیمشان شبیه تاجیکستان است که تجربه در این کار دارند اعلام آمادگی کردند، حتی سرمایه گذاری های و طرح‌های در این زمینه ارائه کردند به حکومت تاجیکستان. اکنون مجرای رودخانه با یک سد خاکی گلی نه بتونی نه سیمانی ساخته می شود که این نیز در نوع خود کم نظیر است و این با توجه به آنچه که تقیی زلزله خیز می گویم بعضی کارشناسان انجام می شود و این در مقابل زلزله ها هم استوار خواهد بود. از نگاه اگر منفیت ها گیریم نیروگاه راغون هم منفیت اقتصادی دارد برای تاجیکستان و منطقه و هم منفیت سیاسی. از نگاه اقتصادی بنا شدن نیروگاه راغون محرک اصلی همان طرح ترس است، طرحی که نیروی برخی آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی از طریق افغانستان منتقل می کند و این از یک طرف تاجیکستان را دیگر به نیاز می کند از نیروگاه نیروی برخی فعلا تنقیحی آن احساس می شود بخصوص در فصل سرما و همچنین برای افغانستان یک درآمدی خیلی خوب می شود که از راه ترانزیت نیروی برق به پاکستان و حتی بعضا به هندوستان درآمد می گیرد و هم باید اشتغالزایی در مسیر این خط می گردد احداث نیروگاه راغون. یعنی بسیار کارخانه ها ساخته می شوند هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در پاکستان که هزارها نفر با جای کاری دائمی تامین می کند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید که در این گفتار معمولا پیرامون حوادث مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده با شما مطلب های را در میان میگذاریم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پشته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بعد از تقریبا 5 سال به ماموریت دیپلماتیک خود پایان داد. آقای صابری با نشر مطلبی در فضای مجازی اعلان کرد که طی این مدت در تلاش بوده است تا در زمینه همکاری ها با کشور دوست و برادر و همزبان و همفرهنگ تاجیکستان کارهای را انجام دهد و همچنین با محبت و دلگرمی از مهمان نوازی دولت و مردم تاجیکستان یاد کرد. در این زمینه حتی از ابیاتی از مولانا جلال الدین بلخی استفاده کرده، گفته است که مردم تاجیکستان از من هم منتر بودند. در همین حال کارشناسان و تحلیلگران میگویند مناسبات گرم و صمیمانه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که در حال پشت سر گذاشتن دوره پرشتاب گسترش رابطه ها را تجربه میکند، میتوانند به سطح بالاتر نیز برسند و مبادلات تجاری دو کشور حتی این امکانات را دارد که به سطح 1 میلیارد دلار نیز برسد. این مطلب را معروف جان عبدالرحمنوف، یکی از دیپلمات های تاجیک، این گونه عنوان کرد.
چون کشورهای تاجیکستان و ایران مشترکات فرهنگی، تاریخی و همزبان هم، هر سفری که راهبریت این دو کشور دوست به کشورهای همدیگر، به پایتخت های همدیگر به انجام می رسانند، دارای اهمیت خیلی بزرگ است. این هم خیلی بگیم اهمیت بزرگ دارد و
اجاره‌ای که فرمودید 60 میلیون دلار بوده دیگه، درسته؟
کمتر از 60 میلیون دلار.
قبلا چقدر بوده؟
قبلا 300 میلیون دلار بود، بیشتر از 300 میلیون دلار بود، الان کمتر از 60 میلیون دلار شده است.
امیدوارید چقدر بشه ان شاء الله با نزدیکی‌های دو کشور و دو دولت.
من باوری دارم که اگر هر دو طرف کوشش به خرج بدهند، من امیدوارم و باور دارم، اطمینان کامل دارم که بیشتر از 1 میلیارد برسند.
گفتنی است تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران اکنون در دوره شکوفایی رابطه های خود پس از یک دوره کوتاهی کمکاری ها قرار دارند و در نتیجه این روند است که سفرهای متقابل مقامات بلندپایه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و ویژه آقایان امام علی رحمان و سید ابراهیم رئیسی، رئیسان جمهوری دو کشور و کشورهای یکدیگر انجام شد. اینک قرار است به زودی رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به تاجیکستان سفر کند. حداقل دعوت رسمی از ایشان توسط امام علی رحمان ابلاغ شده است. بدین ترتیب تحلیلگران معتقدند با گسترش رابطه های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران سطح رابطه های دو کشور به میزان بالای افزایش خواهد یافت و همچنین این همکاری ها می توانند به گسترش همکاری های منطقه نیز آورده برسانند. امریکه در آستانه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان همه آگاهان و دلسوزان جامعه دو کشور از آن انتظارات زیادی دارند. یاران همراه، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان. Thank you.
دوستان گرامی، برنامه ای سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی‌نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما یارانی همراه. با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هست. در این برنامه برانیم تا در مورد نقش همسری زن در خانواده با شما سخن بگوییم و درباره تأثیر باسزای رفتار زن و مرد با یکدیگر در رشد و پرورش فرزندان توضیحات را به سمع شما عزیزان برسانیم. اگر بخواهیم جایگاه بانوی منزل را در اسلام بررسی کنیم، باید به حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بپردازیم که آمده است: هر فرد از افراد بنی آدم سیادت و مسئولیت دارد، پس مرد سید و بزرگ و مسئول خانواده است و زن بانوی منزل و سیده منزل است. بر اساس این حدیث از نگاه اسلام، امور داخلی خانه با بانوی خانه است و امور مدیر داخلی یا معاون اجرایی خانه معرفی شده است. در یک اداره مدیر یا رئیس مسئولیت کل را به عهده دارد و معاون اجرایی موظف است بر نظارت بر حسن انجام کارها و پیگیری وظایف است. هرچند نظارت کلی از سوی رئیس بر عهده است، در خانواده نیز همین طور است. کلی شکل و نظام خانواده و مسئولیت تامین کنندگی بر عهده مرد است، اما وقت داخل منزل آمدیم، اداره منزل و نظارت بر اجرای امور بر عهده بانوان منزل است. آیت الله خامنه ای در سخنان در جمع زنان و مادران در 14 دی سال 1401 از زنها با عنوان هوایی که فضای خانه را پر می کند یاد کرده و فرمودند: زن در محیط خانواده چی کار است؟ من با توجه به مجموعه و معارفی که در آیات و روایات و مانند اینها هست، در ذهن خودم این طرح تصور میکنم که زن هوایی است که فضای خانه را انباشته، یعنی همچنان که شما در فضای تنفس میکنید، اگر هوا نباشد تنفس ممکن نیست. زن اینجور است. زن خانواده به منزله تنفس در این فضا است. این که در روایات است که زن به مانند ریحانه است، یعنی به مانند گل، یعنی عطر، یعنی بوی خوش، همان هوایی که فضا را پر می کند. قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق دارد. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر، یا مثلا فرض کنید سرکارگر، زن یک قهرمان است در خانواده. این جور نیست که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارها رو برزید سر زن. نه خیر، خودش داوطلبانه اگر کار را میخواهد انجام میدهد، این عیبی ندارد. خانه خودش است، دلش میخواهد یک کار را انجام بدهد، انجام داده است. اگر نه، هیچ کس حق ندارد مرد یا غیر مرد او را وادار کند، اجبار کند به اینکه این کار را باید انجام بدهد. در این آیه خداوند نقش مشترک و یکسان را برای زن و مرد تکثیر و گسترش نسل آدمیان قائل می شد و به زنان سهم و اندازه مردان در این زمینه می دهد. حال آنکه در دوران عربی جاهلی و بیشتر فرهنگ‌های جوامع آن زمان زن تنها وسیله تولید مثل و انتقال نسل مردان به شمار می رفت، نه شریک در نسل و مؤثر در صفات خلقی و خلقی فرزندان. در نگرش قرآنی مردان و زنان لباس و پوشش یکدیگر هستند. آنجا که قرآن کریم در آیه 187 سوره بقره می فرماید مردان جامعه ایفاف شما و شما نیز لباس ایفت آنها هستید. لباس ویژگی های مختلف دارد. از مهمترین کارکردهای لباس آن است که انسان با لباس خود را زیبا می کند. اصولا انسان زیبایی را دوست دارد و برای دستیابی به آن تلاش می کند و لباس های رنگ می پوشد تا زیبایی جلوه کند. بر این اساس همسران نسبت به یکدیگر باید به گونه عمل کنند که چون لباس زیبا برازنده یکدیگر باشند و هر کس به آنان می نگرد آنان را در کمال زیبایی و جمال بیابد. البته در این میان نباید از زیبایی حقیقی غافل بود که همان زیبایی معنوی و آراستگی زن و مرد به اخلاق حسنه است. در حقیقت زن و مرد باید تلاش کنند تا از نظر اخلاقی و معنوی برازنده یکدیگر باشم و این گونه برای ارتقای دینی اخلاقی خانواده بکوشم. خداوند در آیه 21 سوره روم یکی از نشانه های خود را آفریدن همسران از جنس خود انسان و رسیدن به آرامش را فلسفه این خلقت خود اعلام می کند. خداوند در این آیه مهمترین عاملی کناری هم بودن زن مرد را سکون و آرامش معرفی کرده و سپس محبت و مودت و مهربانی یعنی رحمت اشاره نموده و می فرماید. و باز یکی از آیات او آن است که برای شما از جنس خودتان جفت بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردمی که تفکر میکنند ادله آشکار است. نکته مهم در این آیه اینجاست که در فضای خانه آرامش حتی بر محبت هم اولویت دارد و زن و مرد باید آرامش را اصل اساسی خانواده قرار بدهند. آرامش اعضای خانواده در کنار یکدیگر اگر محقق شود سایر نیازهای افراد نیز پاسخ داده می شود. در عوض اگر در خانواده آرامش محقق نشود نیازهای یکدیگر پاسخ داده نخواهد شد و حتی ارزش‌های هم که زن و مرد سعی داشتند آنها را تحقق ببخشند از بین می رود. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای در همان دیدار دی ماه 1401 با جمع از بانوان فرمودند: در نقش همسری زن در درجه اول مظهر آرامش است. آرامش چون زندگی تلاطم دارد، مرد در این دریای زندگی مشغول کار و تلاطم است. وقتی به خانه می آید احتیاج به آرامش دارد، احتیاج به سکینه دارد. این سکینه را زن در خانه ایجاد می کند. مرد در کنار زن احساس آرامش می کند. زن مایه آرامش است. نقش زن به عنوان همسر عشق و آرامش است. همین طوره که قبلا اشاره کردم، این کتاب های همسرانی شهدا را بخونید. عشق و آرامش آنجا خوب واضح می شود و نشان می دهد خودشان را که این مردی که حالا رفته داخل میدان جنگ، چی دفاع مقدس، چی دفاع از حرم، چی بقیه میدانهای سخت، چی تر در کنار این زن آرامش پیدا می کند و آن تلاطمی روحیش را فرو می شیناند و چی تر آمیر عشق او را سراپا نگه می دارد، با او جرأت می دهد، با او جسارت می دهد، با او قوت می دهد تا او بتواند کار کند. یعنی زن به عنوان امسر این طور است، مایه سکونت، مایه عشق و آرامش و مانند اینها است. خب یارانی همراه، در همین جا برنامه سیمای زن به پایان میرسد. امیدوارم که اندکی هم باشد از این برنامه پند آموخته باشد. همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی برخواب تنیدن، با چنین سازی چگونه نغمه موضوع نوازی. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چگویی، ساز کن ساز ترم از غم چگویی. ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. خوشترز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی، ساز کن ساز طرب از غم چه گویی. تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی برخواب تنیدن، با چنین سازی چگونه.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با مقام آلمانی، حمایت دولت از اشتغال بانوان در تاجیکستان و سفر 646 شهروند تاجیک برای کار به انگلیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس رئیس جمهوری تاجیکستان با دبیر دولتی پارلمانی وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آلمان دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام‌علی رحمان با نیلز آنن وضعیت و چشمانداز همکاری های دو جانبه و چند جانبه تاجیکستان و آلمان در زمینه های مختلف بررسی شد. امام‌علی رحمان تاکید کرد تاجیکستان و آلمان فرصت گسترده برای توسعه رابط سودمند در بخش های مختلف تجاری، اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه دارند. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت طرف تاجیکستان علاقمند به تقویت بیشتر رابط سازنده بین دو کشور و زمینه های انرژی به ویژه نیروگاه های آبی به عنوان منبع توسعه انرژی سبز، علم، آموزش و فناوری. مسائل مربوط به تغییرات اقلیم را به عنوان زمینه های آینده همکاری بین دو کشور می داند. افزایش تنش در اقیانوسیه با مداخله آمریکا. ایالات متحده آمریکا با برگزاری رزمایش نظامی مشترک زمینه اوج گرفتن تنش‌ها را در منطقه آسیا اقیانوسیه ایجاد کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
نیروهای دریایی چهار کشور هند، امریکا، ژاپن و استرالیا در رزمایش مشترک موسوم به مالابار با هدف آنچه بهبود همکاری بین المللی میان نیروهای دریایی چهار طرف اعلام کردند، بر جنگ ضد دریایی در سواحل سیدنی با ائتلاف علیه چین تمرکز دارند.
این رزمایش فرصت مغتنمیه تا توانایی‌های مشترک چهار کشور برای مقابله با تنش‌های پیش رو به اشتراک گذاشته شود و توان بازدارندگی ما در کنار هم بنیان محکمی را برای این ائتلاف چهارگانه فراهم خواهد کرد.
هدف از حضور استرالیا واکنش به تنش‌های منطقه‌ای است و برنامه نظامی مشترک ما هیچ تغییری نمی‌کنه.
این در حالیه که روسیه و چین در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا و متحدانش در قالب رزمایش مالابار همزمان با اعزام 11 کشتی جنگی در نزدیکی آلاسکا در حال برگزاری رزمایش مشترکند. همچنین از سوی دیگر اعلام واشنگتن برای برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی ظرف 10 روز آینده موجب واکنش سریع کره شمالی با تغییر رئیس ستاد کل ارتش این کشور برای افزایش تولید تسلیحات، موتورهای موشکی پرقدرت و گسترش رزمایش‌های نظامی با هدف آمادگی بیشتر پیونگیانگ برای جنگ احتمالی شده. شرایط حساسی که با تلاش‌های مداخله گرایانه آمریکا و متحدانش بنا به تحلیل کارشناسان حالا زمینه اوج گرفتن تنش‌ها در منطقه آسیا اقیانوسیه رو بیش از پیش فراهم کرده. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
حمایت دولت از اشتغال بانوان در جمهوری تاجیکستان. برنامه راهبرد ملی فعالسازی نقش زنان در جامعه برای سالهای 2021-2030 و برنامه عملیاتی آن برای سالهای 2021-2025 امضا شد. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جمهوری تاجیکستان گفت هدف اصلی از اعطای کمک‌های بلاعوض اول ایجاد اشتغال برای زنان و دختران و در عین حال افزایش حجم تولید صنایع دستی و رونق کارگاه‌های خیاطی و صنعت دستی و نیز ارتقای سطح اقتصادی است. وی افزود این کمک‌ها بیشتر در زمینه ترویج خیاطی، مرغداری، صنایع دستی، ادرس و ستین بافی استفاده می‌شود. او اظهار کرد کمک‌های مالی رئیس جمهور تاجیکستان در سال 2023 نهایی شده است. رئیس کمیته کار با زنان و خانواده تاجیکستان ادامه داد امسال 80 نفر از بانوان و دختران شهرستان‌ها و ناحیه‌های کشور در راستای توسعه کارآفرینی و صنایع دستی از حمایت دولت برخوردار و موفق به اعطای مدرک دیپلم کمیته کار با زنان شدند. محکومیت اهانت به قرآن کریم. مردم مسلمان افغانستان بار دیگر با توهین‌های پی در پی به قرآن کریم در کشورهای غربی اعتراض کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از افغانستان.
اهانت چند باره به قرآن کریم بار دیگر اعتراض مردم افغانستان را به همراه داشت. علما، اساتید و دانشجویان افغانستان در دانشگاه المصطفی کابل ضمن محکومیت حتاکی به قرآن کریم در همایشی به نقش علما و جامعه در قبال توهین‌های زنجیروار به قرآن کریم در غرب پرداختند.
کاملا واضح است که این عملی حتاکانه یک عملی فردی نیست، بلکه یک پروژه استکباری صهیونیستی هست.
افغانستان جزو نخستین کشورهایی بود که پس از اهانت‌های اخیر به قرآن کریم در کشور سوئد، همه فعالیت‌های این کشور را از جمله فعالیت کمیته سوئد برای افغانستان را متوقف کرد.
اگر ما بخوایم واقعا جلوی توهین به مقدسات، توهین به قرآن کریم گرفته بشه، وحدت و هماهنگی علمای جهان اسلام، مراجع اعظم تقلید باید یک فتوای انقلابی صادر کنه شبیه او چیزی که امام خمینی صادر کرد.
مراکز قرآنی هرچی گسترده بشود، قرآن چاپ بشود، تفاسیر قرآن در اختیار عموم مردم قرار بگیرد و حتی به در اختیار غیر مسلمان ها تا با قرآن بیشتر آشنا شوند.
اهانتی به قرآن، اهانت است به ادیان. سلام بر اسلام، سلام بر قرآن.
مردم افغانستان میگویند با هر بار توهین به قرآن مجید در غرب، اراده آنها نیز در مقابل دشمنان اسلام دو چندان می شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران حمله به زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام در شیراز را محکوم کرد. یک عامل تکفیری عصر روز یکشنبه 13 آگوست با سلاح گرم وارد حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام در شیراز شد. مرکز شیراز واقع در مرکز استان فارس در جنوب ایران شد و از ورودی اقدام به تیراندازی به سمت زائران و خادمان این حرم کرد. در این حادثه تروریستی تاکنون 1 شهید و 8 دیگر مجروح شدند. عامل این حادثه تروریستی با ورود به موقع ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد. تروریستی بازداشت شده در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام گفته می شود شهروند تاجیکستان است. رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به جزئیات جدید از حادثه تروریستی، موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در رابطه با جزئیات جدید از حادثه تروریستی شب گذشته حرم شاه چراغ علیه السلام اظهار کرد، در پی تلاش‌های نیروهای امنیتی کشور تا کنون 8 از عناصر مظنون با ارتباط با حادثه تروریستی شب گذشته حرم شاه چراغ علیه السلام دستگیر شدند و ای گفت تمامی افراد بازداشته از شهروندان خارجی هستند. در 6 سال جاری میلادی 646 شهروند تاجیکستان برای کار به انگلیا سفر کردند. این تعداد در سال گذشته میلادی 386 بود. قیام الدین دولتزاده، معاون وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت همچنین بیش از 10,000 شهروند تاجیکستان برای کار در بریتانیا به وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان درخواست دادند. بریتانیا یکی از مقصدهای جدید مهاجرت کاری برای شهروندان تاجیکستان محسوب می شود. از سال گذشته وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با همکاری مقامات بریتانیایی اعزام شهروندان را برای کار به این کشور اروپایی آغاز کرده است. و گفته مقامات وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، روسیه همچنان مسیر اصلی مهاجرت شهروندان این کشور باقی می ماند. 3,000 پرواز زوار اربعین را به عراق منتقل خواهند کرد. زوار اربعین امسال با حدود 3,000 پرواز از 20 فرودگاه کشوری به عراق سفر خواهند کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از بغداد.
بعد از امضای توافقنامه راه اندازی قطار ترکیبی تهران شلمچه و بصره کربلا توسط مدیر عامل شرکت راهن جمهوری اسلامی ایران و همتای عراقی خود در بغداد، حالا نوبت به سازمان هواپیمایی دو کشور رسید تا در سفر هیئتی بلندپایه به بغداد و با عملی کردن توافقات دو جانبه روند افزایش پروازهای اربعین حسینی را تکمیل کنند.
وعدنا جانب ایرانی
به طرف ایرانی وعده دادیم که تمامی امکانات خود را برای موفقیت سفر هوایی زوار اربعین در اختیار آنها قرار دهیم. در این دیدار سعی کردیم موانعی که سالهای قبل در پیش رو داشتیم برداریم و پروازهای بیشتری را در ماه سفر شاهد باشیم.
بر اساس توافق به عمل آمده قرار شد تا شماره پروازهای 40 از 20 پرواز در هفته به 40 پرواز افزایش یابد و شماره کل پروازهای یک ماهه ماه سفر نیز که سال گذشته 2080 پرواز بود امسال به حدود 3000 پرواز برسد.
عملیات 40 از یکم ماه سفر تا آخر ماه سفر انشالله ادامه خواهد داشت و ما در توافق کردیم که حداقل 2000 پرواز و حداکثر 3000 پرواز انشالله در این بازه زمانی با طرف عراقی توافق کردیم که انجام بشه.
در قیمت بلیت رفت و برگشت پروازهای 40 نیز تصمیماتی اتخاذ شده که با عملی شدن آن تحولی جدید در نرخ پروازهای 40 را به زودی شاهد خواهیم بود.
قیمت بلیت بر اساس مصوبه‌ای که خود وزارت راه در جمهوری اسلامی ایران داشتن بر اساس همون رفت و برگشت 8 میلیون تومان هستش، نوسانی فعلا برنامه‌ریزی نشده و در آینده اگه بخواد اتفاق بیفته حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
بگیم در روزهای 40 بلیت رفت و برگشت همش 8 میلیون تومانه.
بر اساس اون قوانینی که هست 8 میلیون تومانه و اون شرکتایی که تخلف کنن حتما باشن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بر اساس توافقات صورت گرفته قرار شد تا 80% پروازهای 40 از مبدا ایران به مقصد شهر مقدس نجف باشد. استقرار نمایندگانی از سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه نجف در ایام 40 یکی دیگر از توافقات صورت گرفته میان سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با سازمان هواپیمایی عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین المللی بغداد.
وضعیت مناسب ذخایر طلا و اسعار در بانک ملی تاجیکستان. ذخایر طلا یا ارز طلا و ارز در بانک ملی تاجیکستان وضعیت مناسبی دارد. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت تا پایان نیمه اول سال جاری میلادی ذخایر بین‌المللی بانک ملی تاجیکستان حدود 7 ماه برای واردات کفایت میکند. بر اساس آمار سازمان آمار تاجیکستان متوسط حجم واردات ماهانه تاجیکستان در نیمه نخست امسال 456 میلیون دلار بوده است. خالق‌زاده خاطرنشان کرد بخشی از این منابع در صورت نیاز و سمت حمایت از نرخ ارز ملی سوق داده می شود و در صورت نیاز با خرید در بازارهای مربوطه این منابع افزایش می یابد. و تاکید کرد در سال گذشته یورو و یوان چین در ساختار ذخایر بین‌المللی لحاظ شدند. با گفته خالق‌زاده سکه در ذخایر بانک ملی 12% و سبد سرمایه گذاری های خارجی 2% است. ذکر شد که در سال 2022 تاجیکستان این منابع را 37% افزایش داد. در تاجیکستان در کنار بانک ملی وزارت دارایی نیز دارای ذخایر طلا و اسعار اختصاصی است. رکوردشکنی انگلیا در صف انتظار بیماران. تازه ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیا نشان می دهد صف بیماران منتظر درمان در بیمارستان های دولتی این کشور به طور بی سابقه همچنان در حال افزایش است و از 7.5 میلیون نفر گذشته که حد نصاب جدید است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از لندن.
تازه ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشان می‌دهد صف بیماران منتظر درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشور به طور بی‌سابقه همچنان در حال افزایش است و از 7.5 میلیون نفر گذشته که حد نصاب جدیدی است. بنا به گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس فقط در یک ماه گذشته 100 هزار نفر دیگر بر صف بیماران منتظر درمان در این کشور افزوده شده و اکنون از هر 7 نفر جمعیت این کشور 1 نفر منتظر آغاز درمانند، از جمله بیماران سرطانی و کودکان بیمار.
از سال 1948 که سازمان ملی بهداشت و درمان ما راه اندازی شد موجب افتخار این کشور بوده، اما الان با بی‌توجهی های دولت شرایط کاملا فرق کرده و جان بیماران در گروی پوله.
مقامات بهداشت و درمان انگلیس اعتصاب پزشکان را از جمله عوامل طولانی تر شدن صف بیماران منتظر درمان و عقب افتادن 100 هزار عمل جراحی در ماه گذشته عنوان می کنند. پزشکان اما رویکرد دولت را عامل بروز این شرایط می دانند.
اگر الان نایستیم برای برطرف کردن مشکلات نظام بهداشت و درمان، وضعیت نامطلوب فعلی به مراتب بدتر می شه.
صف 7.5 میلیون نفری بیماران منتظر درمان در ششمین اقتصاد بزرگ جهان شاید این سوال را در برخی از آن ایجاد کند که چرا این بیماران به بخش خصوصی مراجعه نمی کنند؟
ما نمیتونیم از پس هزینه‌های هنگفت درمان خصوصی بر بیاییم.
سالها حق بیمه پرداخت کردیم. حالا که باید از مزایای بیمه استفاده کنیم، چطور بریم سراغ بیمارستان‌های خصوصی؟ اون هم با هزینه‌های سرسام‌آور.
بنا به گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، دست کم 383,000 بیمار بیش از یک ساله که در انتظار پذیرش در یکی از بیمارستان‌های دولتی این کشور برای آغاز درمانند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. عضویت دانشگاه خوجند در شورای دانشگاه‌های اورآسیا. دانشگاه خوجند عضو شورای دانشگاه‌های اورآسیا شد. دانشگاه ملی، دانشگاه آموزشی و دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان عضو انجمن دانشگاه‌های اورآسیا شدند. مؤمن شریف زاده، رئیس دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان گفت در نشست شورای 15ام انجمن دانشگاه‌های اورآسیا در مسکو، دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند و عضویت این سازمان علمی تأثیرگذار پذیرفته شد. رئیس دانشگاه خوجند تأکید کرد عضویت در این شورا زمینه مناسب را برای همکاری علمی، برای تبادل تجربیات در تمامی زمینه‌های فعالیت دانشگاه با دانشگاه‌های پیشرو و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل فراهم می‌کند. وی اظهار کرد این سیومین دانشگاه تاجیکستان است که به عنوان عضو از انجمن دانشگاه‌های اورآسیا پذیرفته شده است. هدف شورای دانشگاه‌های اورآسیا ایجاد یک انجمن بین‌المللی برای بحث و تبادل نظر و تبادل بهترین تجربیات در توسعه همکاری بین مؤسسات آموزش عالی کشورهای مستقل مشترک المنافع برای یافتن همکاران متناسب با حوزه‌های فعالیت است، همچنین برای افزایش کیفیت و شکل‌گیری فعالیت حرفه‌ای. استقبال از غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری پاکستان. اولین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری گردشگری پاکستان با حضور کشورهای مختلف از جمله ایران، مالزی، تایلند، ترکیه و آذربایجان در شهر راولپندی آغاز شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از اسلام‌آباد.
استقبال از غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری پاکستان. اولین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری گردشگری پاکستان با حضور کشورهای مختلف از جمله ایران، مالزی، تایلند، ترکیه و آذربایجان در شهر راولپندی آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این جشنواره بین‌المللی، مسئولان سازمان توسعه گردشگری پاکستان، دیپلمات‌های کشورهای خارجی و مسئولان نهادهای دولتی و خصوصی برجسته پاکستانی حضور داشتند.
هر دو کشور دارای ظرفیت‌های بسیار فراوانی هستند. پاکستان کشور بسیار بسیار زیبایی است، برخلاف اون چیزی که در شاید بیرون نمایش داده شده است. کوههای بسیار زیبا، سرزمین بسیار زیبا، آثار باستانی بسیار زیاد و مردمان بسیار بسیار مهربان و دوست داشتنی و برای کشور ما یک جاذبه های خیلی خوبی داره. توریسم سلامت اینجا میتونه بین دو کشور برقرار بشه.
در غرفه ایران صنایع دستی، غذاهای ایرانی و تصاویری از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی ایران به نمایش گذاشته شد. جمع گسترده‌ای از مراجعین این نمایشگاه از جمله اساتید و علاقه‌مندان به تمدن ایران استقبال خوبی از غرفه ایران کردند.
از صنایع دستی که در واقع به نمایش گذاشتیم خیلی استقبال کردند. هدفمون هم این بوده که ارتباط در واقع بین دو مردم و ملت رو افزایش بدیم.
این نمایشگاه به مدت 2 روز در شهر راولپندی جریان دارد. معرفی توانمندی های ایران در بخش گردشگری در نقاط مختلف جهان میتوانند نقش مهمی در رونق این صنعت در کشور ما ایفا کنند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
نشست مقامات ارشد ازبکستان و روسیه.
معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت روسیه با معاون نخست وزیر ازبکستان گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور را بررسی کردند. دنیس مانتوروف معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت روسیه و جمشید خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان در شهر مسکو گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور را بررسی کردند. طرفین همکاری‌های تجاری و اقتصادی جاری بین دو کشور و پروژه‌های امیدوارکننده در زمینه‌های صنایع سبک، داروسازی، خودروسازی و ماشین‌های ریلی را مورد بررسی قرار دادند. مانتوروف همچنین بر کار ثمره بخش در زمینه ایجاد پارک‌های صنعتی در قلمرو ازبکستان تاکید کرد. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می‌کنم. سفر نمایندگان دپارتمان داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا به تاجیکستان در چارچوب پروژه کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص توسعه مدیریت داوری، نمایندگان دپارتمان داوری فوتبال آسیا از تاجیکستان بازدید کردند. هروز کوز آبه، رئیس اداره داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا، وری چنگ سوک، مدیر پروژه اداره دپارتمان داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا در سفر به تاجیکستان با مسئولان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. همچنین در این سفر کاری نمایندگان دپارتمان داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدارهای باشگاه‌های استقلال، رگرتادس، کوکتاش و فایزکند را در چارچوب 16مین دوره مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2023 تماشا کردند. تساوی چلسی و لیورپول در آغاز فصل جدید لیگ برتر جزیره. هفته نخست لیگ برتر انگلیا با تساوی دو تیم چلسی و لیورپول در استامفورد بریج پیگیری شد. در یکی از دیدارهای هفته نخست لیگ برتر فوتبال انگلیا، دو تیم چلسی و لیورپول یکشنبه در ورزشگاه استامفورد بریج با مسافه هم رفتند که این دیدار برنده نداشت و دو تیم با تساوی یک به یک رضایت دادند. پیش از این دیدار و ساعت 16 تاتنهام مهمانی برنفورد بود که این دیدار با تساوی 2-2 تیمی لندنی پایان یافت. جوانان وشوکار در پی تکرار قهرمان. وشوکاران رده های سینی ایران برای حضور در 11مین دوره رقابت های قهرمانی آسیا عازم چین شدند. گزارش خبرگزاری گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
آخرین توصیه ها قبل از اعزام به قهرمانی آسیا. 6 ورزشکار در بخش ساندا یا همون مبارزه به این رقابت ها میرن.
پیشرفت بسیار عالی داشتن، هرچند ما نسبت به پارسال که جهانی بود 6 تا ما اردو داشتیم، امسال اینا 3 تا اردو داشتن. نسبت به 3 تا اردو عملکرد واقعا خوبی دارن.
توی رده سنی نوجوانان و جوانان ما 13 گروه وزنی رو داریم که سهمیه هر کشور برای مسابقات 8 وزن هست. تصمیم بر این شد که اعزام کیفی داشته باشیم و 2 نفر از نوجوانان و 4 نفر از رده سنی جوانان که در مجموع 6 نفر میشن به این مسابقات اعزام بشن.
جوان و کم تجربه اما پر از انگیزه هستن.
تا حالا بازی برومرزی نداشتم، اولین تجربه‌مه. شناختی از حریفام هم ندارم ولی سعی میکنم بهترین مقام رو کسب کنم.
چون که عددی نیست ولی ایران همیشه اول جام.
درست اردو کم بود ولی اردو سنگین بود و بچه همه آماده.
در بخش تالو یا همون اجرای فرم هم 2 ورزشکار داریم.
فرصت دو ماهی که داشتیم با وضعیت این که خب مسابقات پیش رو بسیار مسابقات سخت و دشواری هست، توی مدت تونستیم که بچه رو به شرایط مسابقه نزدیک کنیم.
آمادگیمون رو حفظ کردیم و امیدواریم که در مسابقات ماکو مدالای خوبی کسب کنیم.
ایشالا که در مسابقات آسیای ماکو مدالای خوبی بگیریم و دست پر برگردیم.
تیم ایران که در دوره قبل قهرمان آسیا شده بود، شامگاه یک شنبه راهی ماکاو میشه.
شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای نکورز بشنوید.
شماری از شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان ناامنی غذایی جهانی اوضاع انسانی در افغانستان را نگران کننده عنوان کرده اند. رینا گیلانی هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای پیشگیری و مبارزه با قحطی و ناامنی در این نشست با ابراز نگرانی از گرسنگی و قحطی در افغانستان گفت ادامه درگیری و ناامنی همچنان عامل اصلی گرسنگی و قحطی در این کشور است. به همین دلیل شهروندان افغانستان سال گذشته در شرایط سخت خشونتبار قرار داشتند. دیوید میلبین رئیس کمیته بین المللی نجات هم درگیری و ناامنی را باعث ادامه وضعیت گرسنگی مردم افغانستان دانست. توجه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مصیبت‌های مردم افغانستان نشان می‌دهد که جامعه جهانی همچنان به اوضاع انسانی این کشور توجه دارد. با این حال اقدام جدی برای حل آنها صورت نمی‌دهد و به همین دلیل همچنان اوضاع اجتماعی و امنیتی افغانستان رو به وخامت است. بررسی اظهارات نمایندگان کشورهای حاضر در نشست شورای امنیت کاملا قابل درک است که به شکل ریشه‌ای و اساسی برای حل بحران افغانستان چاره اندیشی نمی شود. پاکستان و هندوستان که از کشورهای تاثیرگذار بر اوضاع افغانستان هستند هیچ راهکاری برای کمک به حل بحران افغانستان ارائه نکردند و برخی از کشورها نیز صرفاً از عملکرد آمریکا و متحدان آن در افغانستان در دو دهه گذشته انتقاد کردند. عارف اکرامی کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید با توجه به تأثیرات بین المللی تحولات افغانستان این کشور همچنان در کانون توجهات شورای امنیت قرار دارد، اما در عمل تصمیم جدی برای کمک به حل بحران افغانستان صورت نمیگیرد و اساساً دلیل آن نیز وجود اختلاف نظر جدی در مورد تحولات افغانستان میان اعضای شورای امنیت است. مردم افغانستان از جهت‌های مختلف بخصوص غذایی، دارویی و امنیتی در شرایطی به شدت دشوار قرار دارند که از جمله مهمترین دلیل‌های آن 20 سال اشغالگری آمریکا و تحریم‌های واشنگتن و مصادره کردن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان و ممانعیت آمریکا از ارائه هر گونه کمک‌های راهبردی کشورهای مختلف به این کشور است. گزارش های جامعه های بین المللی ایراد دهنده کمک های بشردوستانه به افغانستان عبارت از هشدار در مورد سوء تغذیه یا بدخوراکی و گرسنگی کودکان و کمبود شدید منبع های مالی برای رساندن کمک های بشردوستانه شرایط نگران کننده را برای افغانستان رقم زده است. به گونه که به گفته محمد عامرخان نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا 3 میلیون افغانی با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این بدان معنی است که سطح کمک های جهانی به مردم افغانستان به مرز هشدار رسیده و نگرانی ها در این مورد رو به افزایش است. بسیاری بر این اعتقادند که ترویج کشت جایگزین به جای خشخاش یا کوکنار که از بیش از دو دهه پیش با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به جریان افتاد همچنان بهترین راه حل جهت نجات غذایی افغانستان از فلاکت موجود است. محسن روی صفت کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید جمهوری اسلامی ایران با آینده نگری در مورد وضعیت افغانستان از دو دهه پیش پیشنهاد کشت جایگزین را مطرح و اقدامات را نیز انجام داد، اما آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو که افغانستان را در اشغال خود داشتند اجازه اجرای کامل کشت جایگزین را ندادند. به همین دلیل افغانستان برغم داشتن ظرفیت‌های موجود کشاورزی همچنان با بحران غذایی روبرو است. در هر حال عبداللطیف نظری از مقامات اقتصادی طالبان در نشست شورای امنیت با اعلام اینکه از نظر طالبان طرح مسائل ناامنی غیر موجه است، زیرا در سال گذشته هیچ درگیری نظامی در افغانستان وجود نداشته بلکه ناامنی غذایی بیشتر به خاطر تغییرات اقلیمی و خشکسالی و سیلاب‌ها در افغانستان بوده است و این نشان می‌دهد که طالبان می‌کوشد از مسئله امنیت به عنوان دستاورد حکمرانی خود استفاده کند و جامعه‌های جهانی را در خصوص قدرت حکومت خود حتی در بخش کشاورزی مجاب کند. این در حالی است که طالبان موفق به جلب توجه جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی به افغانستان نشده است و از علت‌های مهم کاهش کمک‌های جهانی به این کشور نیز بروز ناامیدی از تحولات و چشمانداز آینده افغانستان، بخصوص در حوزه‌های اجتماعی و تعامل نداشتن طالبان با جامعه جهانی در این خصوص است. زیرا در بیش از 2 سالی که طالبان دوباره به قدرت در افغانستان بازگشته است، نه تنها حرکت و برنامه تعاملی با جامعه جهانی بخصوص همسایگان افغانستان نشان نداده است، بلکه با ایجاد محدودیت‌های گسترده اجتماعی و آموزشی و خصوص در مورد زنان و دختران این کشور، جامعه جهانی را در مورد آینده تحولات افغانستان ناامید می‌کند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با مقام آلمانی، حمایت دولت از اشتغال بانوان در تاجیکستان و سفر 646 شهروند تاجیک برای کار به انگلیا. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.